تمام قوانینی که وضع شده به نفع ما هست و چقدر خوب هست که ما قوانین رو رعایت بکنیم. روزی روزگاری قانون.
روزی روزگاری قانون.
مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنید،
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11 انتخاب.
سلام، شبتون بخیر. احسان همتی هستم. خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون. امشب لطفاً همراه ما باشید تا از پدیده فضای مجازی در انتخابات صحبت کنیم. موضوعی که در یک دهه گذشته عامل مهمی در تبلیغات و جهت‌دهی افکار عمومی شده. شما هم اگر در این خصوص دیدگاهی دارید میتونید از طریق سامانه پیامک ما 30558 پیام خودتون رو بفرستید. انبوه شبکه‌های اجتماعی در کشورمون از همکنون در جهت معرفی نامزدهای خودشون فعال شدن. دسترسی آسان و عبور از حدود متعارف جامعه جذابیت این فضا رو بیشتر کرده. اما چرا این جریان جامعه رو به تکاپو انداخته؟ در این برنامه و حالا با مقداد زهی‌زاده، فعال فضای مجازی و سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان صحبت می‌کنم. آقای زهی‌زاده، خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
فضای مجازی این روزا سبک زندگیمون رو تحت تأثیر قرار داده. این فضا در حوزه سیاست و انتخابات چطور مورد استفاده قرار میگیره؟ آقای زکی‌زاده، تصویر شما از این فضا چیه؟
خب طبیعیه که هم صاحبان قدرت و در واقع کسانی که به نوعی دنبال کسب قدرت، حالا هم به معنای خوب و هم به معنای بدش در واقع هستن، از این ابزار بخوان استفاده کنن و بتونن به نوعی برای رسیدن به اهداف خودشون این موضوع دستاویز قرار بدن. شبکه‌های اجتماعی خب دو بُعد داره، دقیقا مثل اون چاقو عمل میکنه که هم میشه ازش استفاده خوب و بهینه کرد و هم در واقع به نوعی میشه در راستای اهداف دیگه ازش سوء استفاده کرد و به همین دلیله که اقبال مردم هم به این پدیده زیاده. خب ما داریم میبینیم روزانه مردم توی خیابون، توی مترو، اتوبوس، تاکسی و خونه‌های خودشون ساعت زیادی از وقت خودشون رو دارن مصروف فضای مجازی میکنن و این اهمیت این فضا رو نشون میده. به همین دلیل نقش به سزایی توی فضای سیاسی کشور هم ایفا خواهد کرد، کما اینکه ما توی این یکی دوتا انتخابات اخیری هم که چند سال پیش داشتیم و اینا مشاهده کردیم که فضای مجازی بالاخره وزنه و نقش به سزایی رو قطعا ایفا میکنه، چه در رد افراد چه در تایید افراد و روی فکر افکار عمومی و آحاد جامعه حتما تأثیر گذاره. خب عرض می کردم ما این حوزه به تبع با توجه به گسترش و گستردگیش و سیر در واقع تند تحولات تو این حوزه نیازمند اینیم که بعضی از قوانینمون حتما تغییر پیدا کنه. ما مثلا توی بحث انتخابات خب یه سری قوانین سنتی برای تبلیغات کاندیدا و اینا داریم، منتها تو حوزه فضای مجازی عملا تدبیری براش نشده. در واقع نمایندگان مجلس در قالب طرحی بیان این موضوع رو هرچه سریع‌تر مطرح کنم و یک نظمی به این فضای در هم آمیخته فضای مجازی و خلاصه پیچیده‌ای که وجود داره ایشالله بتونم بدم.
خب بعضیا میگن فضای مجازی در انتخابات مجلس کارایی بیشتری داره، مخصوصا تو شهرهای کوچیک. این بحث‌ها و جدل‌ها در فضای مجازی هم بیشتر رونق میگیره. چقدر با این ماجرا شما موافق هستین؟
ببینید توی شهرهای کوچیک و حتی شهرهای بزرگتر، کلان شهرها هم این آسیب در واقع سطحش کلانتر میشه، ولی توی شهرهای کوچیک ما با این پدیده مواجهیم. این سالهای اخیر شاهد بودیم که پدیده‌های مختلف اجتماعی در واقع از شهرهای کوچیک در واقع اومدن و با ابزار شبکه‌های مجازی و فضای مجازی خودشون رو در لول و مرتبه ملی کشوندن و به نوعی افکار عمومی در سطح گسترده‌تر درگیر خودشون کردن. در واقع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی لوکال و محلی که وجود دارند به دلیل تأثیری که روی افکار مردم میتونن داشته باشن و در واقع هدایت افکار عمومی که توسط این ابزار و شبه رسانه‌ها در واقع صورت میگیره میتونن هم مفید فایده واقع شوند در خیلی از موارد و هم در خیلی از مواقع میتونن در واقع آسیب‌هایی را متوجه هم افراد و هم جامعه بکنیم. مثلا یک پدیده اجتماعی، یک مثلا قتلی، یک قتلی چند سال پیش توی یکی از شهرهای کوچیک اتفاق افتاد و در نهایت هم معلوم شد که در واقع یک موضوع خانوادگی و شخصی بوده و تو همه جای دنیا هم در واقع این اتفاقات روزانه داره میفته، ولی شبکه‌های اجتماعی اومدن اینو جوری در واقع نمود دادن و انعکاس دادن که انگار یک بزهی متفاوت از تمام بزه‌ها اتفاق افتاده و افکار عمومی نسبت به اون حساس شدن. خب در اینجا دیدیم که یک موضوع که توی ساعت مثلا یک شهر بود و اینا یه دفعه به یک پدیده ملی و پدیده ملی در واقع تبدیل شد و یه جاهایی هم حتی برای کشور یک شبه بحران هایی هم به وجود آورد و مجبور شدن که حتی مثلا مسئولان تراز یک کشور بیان در موردش اظهار نظر کنن. خب این در واقع وجه بد ماجراست که من خدمتتون عرض کردم. وجه خوبش هم میتونه در واقع ترویج دهنده به نوعی اتفاقات خوب و مثبت باشه. ما اتفاقات خوب و مثبت کم نداریم. ما روزانه تو گوشه و کنار کشور میبینیم که هر روز یک رویشی اتفاق میفته، یک در واقع اتفاق جدیدی باعث میشه که زندگی مردم متحول شه، ولی عموما رسانه ها به دلیل خاصیتی که دارن کمتر به این مسائل توجه میکنن و اخبار بد و در واقع به نوعی خبر جریانساز و به نوعی خبر مهم قلمداد میکنن و افکار عمومی هم متاسفانه این برایشون جا افتاده. خب این نیازمند یک فرهنگ سازی هم یکی دو روزه اتفاق نمیافته و حتما باز هم من میخوام تاکید کنم که توی این حوزه نیازمند قانون گذاری هستیم. به لحاظ حاکمیتی لایه اول این موضوع برمیگرده به زیر ساخت ها که در واقع باید این اتفاق بیفته. خب یکی از نکاتی هم که تو این حوزه من حتما لازم میدونم اشاره کنم اینه که ما متاسفانه از نبود زیرساخت ملی داریم رنج میبریم. بحث شبکه ملی اطلاعات مطالبه چندین و چند ساله رهبر معظم انقلاب هم هستن و اگر توجه میشد الان ما در واقع یک شبکه ملی اطلاعات داشتیم که تو اون بستر میتونستیم در واقع یک شبکه مجازی یا کانال‌های مختلفی هم برای ارتباط با مردم به وجود بیاریم که در واقع زیرساختش دست خودمون باشه. این زیرساختهایی که الان وجود داره، هیچ کدوم از این ابزارهایی که الان دم دست مردم هم هست اختیار عملش دست ما نیست. همشون دارن از یک کشور ثانویه‌ای که عموماً ما به لحاظ ایدئولوژیک هم باشون مشکل داریم مدیریت میشن و در مواقع حساس جوری عمل میکنن که قدرت ابتکار عمل رو از ما میگیرن. من میخوام مثال خدمتتون بزنم در ماجرای شهادت حاج قاسم سلیمانی دیدیم که در واقع تو فضای مثلا اینستاگرام یا توییتر اکانت هایی که از هشتگ های مربوطه و یا کلید واژه های مربوط به این شهید بزرگوار استفاده میکردن ساسپند شدن. خب اگر فضای بومی داشته باشیم و مردم رو بتونیم تو این فضا در واقع رشد بدیم، قطعا این مشکلات رو نخواهیم داشت و ایشالا تو آینده هم اتفاقات خیلی بهتری میتونه بیفته.
آقای زکی زاده، ما شاهد هستیم که در برخی دیگر از کشورها نگرانی از فضای مجازی شدت گرفته. مثلا در آمریکا از همین الان برای انتخابات 2020 محدودیت‌هایی برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده که جلوی دروغ‌های حرفه‌ای و یا ایجاد جنگ روانی گرفته بشه. این نگرانی از فضای مجازی برای چی ایجاد شده؟
ببینید، این موضوع شبکه‌های اجتماعی یه موضوعی نیست که مختص کشور ما یا بخواد آمریکا یا یه لوکیشن خاصی داشته باشه. تقریبا یک پدیده جهانیه که تمام دولت‌ها و حکومت‌ها تقریبا باش مواجهن و راه فراری هم از این موضوع وجود نداره. خب طبیعیه که در واقع حاکمیت آمریکا از این موضوع نگران باشه. چرا؟ برای اینکه عموما مدیریت این شبکه‌ها از دست حکومت‌ها خارجه. آمریکایی که تا در واقع چند وقت پیش به واسطه امپراتوری رسانه‌ای که توی دنیا حاکم کرده بود، همون چیزی که می‌خواست، همون چیزی که حکومت آمریکا در واقع می‌خواست به مردم در واقع انتقال می‌داد و هیچ مانعی هم توی این حوزه نداشت. ولی الان فضا فرق کرده. الان با فضای شبکه‌های اجتماعی این نگرانی برای حکومت آمریکا به وجود اومده که ممکنه خیلی از واقعیت‌هایی که تا دیروز تو رسانه‌هاشون سانسور می‌شد، امروز به واسطه شبکه‌های اجتماعی دیگه نتونن جلوشو بگیرن و واقعیت‌هایی که تو جامعه آمریکا به لحاظ گوناگون موارد مختلف اجتماعی سیاسی فرهنگی ممکنه نمود داشته باشه، مردم دنیا از اون آگاه باشن. کما که این الان داریم به واسطه همین شبکه‌های اجتماعی گوشه و شمه از اونها رو در واقع میبینیم و بعضیاش داره در واقع انعکاس پیدا میکنه. خب این اتفاق برای آمریکایی که به نوعی این زمینه ها قبلا توش وجود نداشته، حتما جای نگرانی بیشتری داره. البته اونها من خبر دارم که در حال تدبیر تو این حوزه‌ان و در واقع میخوان حتی فضای شبکه‌های اجتماعی رو مهندسی کنن، ولی کن حالا تو این فضایی که وجود داره باید منتظر بمونیم و ببینیم که آینده این فضا به چه سمتی پیش میره و حکومت ها چه برخوردی با در واقع این فضا خواهند داشت و مردم واکنششون نسبت به این اتفاقات چه خواهد بود.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب زکی زاده. خیلی لطف کردید که امشب همراه ما بودید در روزی روزگاری قانون.
من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشتید و عرض خدا قوت خدمت شما و همکارانتون دارم. خدافظی از شما، خدمتتون، خدا نگهدار.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. مقداد زکی زاده، فعال فضای مجازی و سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، اینجا در روزی روزگاری قانون با من بودند.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش، الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
در قسمت اول برنامه گفته شد که در آمریکا هم نگرانی از فضای مجازی وجود داره. این قضیه بیشتر به مفهوم دیپ فیک یا دروغ‌های عمیق برمی‌گرده. همکارم نگاهی انداخته به این موضوع در آمریکا. با هم بشنویم.
نگرانی در مورد ویدیوهای جعل عمیق همینک در محافل سیاسی آمریکا بالا گرفته و کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا طی روزهای اخیر جلسه ویژه‌ای در این باره و چالش‌های مرتبط با آن تشکیل داد. در این جلسه آدام شیف رئیس کمیته اطلاعاتی با اشاره به ویدیوهای جعلی که در مورد نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شده گفت:
با توجه به در پیش بودن انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در آمریکا، کابوسی از پخش اطلاعات جعلی از زبان نامزدها بر این انتخابات سایه افکنده است.
انتخابات آینده آمریکا علاوه بر چالش ترامپ، یک بحران دیگر هم دارند و آن افزایش دروغ‌هایی است که امکان تشخیص آن آسان نیست. مارک وارنر، نایب رئیس دموکرات کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، در جلسه ای که اخیراً برگزار شد اعلام نگرانی کرد.
اما سوالی که باقی است این است که ما خود را برای انتخابات سال 2020 چقدر آماده کردیم؟ نقش دستگاه اطلاعاتی امنیتی در مبارزه با تهدید انتشار اخبار کذب چیست؟ اما چگونه می توانیم شراکت بخش دولتی و بخش خصوصی را تقویت کنیم و با شرکت های شبکه های اجتماعی آنلاین به نوعی شراکت کنیم که برای هر دو طرف مفید باشد؟ همانطور که رئیس کمیته با آن اشاره کردن، ما در زمینه جعل عمیق مشکلاتی داریم که فناوری پیشرفته فقط آنها را دشوارتر خواهد کرد.
به نظر آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعات مجلس، این امر برای اعتبار داشتن در مبارزات انتخاباتی برای هر کاندیدایی خطرناک است و اجازه می‌دهد قدرت‌های خارجی بتوانند بر روند منافع انتخابات به نفع منافع سیاسی خود تأثیر بگذارند. برخی نمایندگان آمریکایی می‌گویند این فناوری می‌تواند هولناک باشد. مارک برمن، نماینده مجلس کالیفرنیا:
در زمینه انتخابات، توانایی انتساب گفتار یا رفتاری که به کاندیدای مورد نظر به دروغ بسته می شود، نادرست است و باعث می شود که فناوری دیپ فیک به ابزاری قدرتمند و خطرناک در دست کسانی تبدیل شود که می خواهند موجب سردرگمی رای دهندگان شوند.
کالیفرنیا به عنوان اولین ایالت آمریکا استفاده از دیپ فیک را در کمپین‌های سیاسی و تبلیغات مرتبط با آن ممنوع کرد. قانون جدید موسوم به AB 730 را فرماندار این ایالت، گوین نیوسام، امضا کرده است. قانون جدید کالیفرنیا می‌گوید:
انتشار صوت، تصویر، ویدئو و هر محتوای ممنوع است اگر جلوه عملکرد و اظهار نظرهای سیاستمدار را تخریب کند. همچنین ساخت ویدیوهای تقلبی با هدف طنز و هجو در رسانه‌ها جرم است.
هدف اصلی پیشگیری از تأثیرات مخربی است که احتمالاً ویدیوهای دیپ فیک در آستانه انتخابات بر سیاستمداران خواهند گذاشت. قانون کالیفرنیا در بازی زمانی 60 روزه تا انتخابات برای همه نامزدهای انتخاباتی اجرا می‌شود. در حال حاضر تاریخ انقضای این قانون سال 2023 اعلام شده که البته قابلیت تمدید نیز دارد. احتمال چالش‌های بزرگ در انتخابات سال آینده آمریکا از هم اکنون قابل پیش بینی است. باید منتظر باشیم تا ببینیم در پاییز سال 1399 در صندوق رای آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد.
ظرفیت‌های پیشرفت ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
ما در برنامه روزی روزگاری قانون به تاریخچه مجلس هم نگاهی میندازیم. در این برنامه هم همکارم به این سمت رفته. لطفاً بشنوید.
بله، امروز می‌خوایم درباره انتخابات آخرین سال دهه 70 شمسی با شما صحبت کنیم. از سال 1379 تا 1383 نمایندگان مجلس ششم سکاندار قانونگذاری در کشور بودند. رهبر انقلاب در اولین دیدار با نمایندگان مجلس ششم:
ما در این کشور قبل از انقلاب وجود مجلس قانونگذاری را، چیزی به نام مجلس شورا را تجربه کرده بودیم. هر کسی که اون مجلس را، اون اوضاع را، اون تاریخ را یا دیده است یا لمس کرده است یا خونده است در آثار، قدر این مجلس را میدانه، قدر انقلاب را میدانه، قدر اون مجاهدت هایی را میداند که منتهی شد به این که در طول 21 سال یک روز مجلس شورای اسلامی تعطیل نباشه. اون مجلس، البته اون مجلس هم فراورده اسلام بود. اگر مبارزات اسلامی مؤمنین به اسلام و علمای بزرگ نمی بود، اون مجلس هم شروع نمی شد. منتها اون مجلس منحرف شد. دو آفت بر اون مجلس به زودی مسلط شد، یکی تعطیل و توقف، یکی انحراف. انحراف مجلس هم این بود که مجلس به وظیفه نمایندگی خود عمل نکرد.
برای انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی سال 1378 رقابت بین دو گروه اصلی بود. از یک طرف جامعه روحانیت مبارد، جمعیت مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین و در دیگر سو مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت، کارگزاران سازندگی و دیگر گروه های طرفدار دولت هفتم. در 30 بهمن 1378 از 38,726,000 نفر واجدین رأی دادند، 26,082,000 نفر یعنی حدود 67% در پای صندوق‌های رأی حضور یافتند. هرچند میزان مشارکت 4% نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌داد، به جز تهران تمام استان‌ها مشارکتی بالاتر از 50% را ثبت کردند. 170 نفر از نمایندگان برای اولین بار بود که قانونگذار می شدند. 7 خرداد 1379 روز افتتاح مجلس، نامه رهبر انقلاب به مجلس توسط مسئول دفتر ایشان قرائت شد.
دشمنان سیلی خورده انقلاب و شبکه تبلیغاتی جهانی آنان وانمود می کنند که مجلس ششم نه در خدمت آرمانهای اسلام و انقلاب که در سمت و سوی منتقدان و معارضان آن است، امروز نیز موضع گیری به هنگام و صریح مجلس شورای اسلامی باید دشمنان را مایوس سازد.
آن روزها عده‌ای سعی کردند بین جمهوریت و اسلامیت نظام تناقض ایجاد کنند. مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس ششم تأکید کردند جمهوریت و اسلامیت نظام در کنار هم حفظ شود.
معلومه که مشروعیت این نظام به تفکر اسلامی و به استواری بر پایه اسلامی است. مشروعیت مجلس اینه، مشروعیت رهبری اینه. امام یه وقتی فرمودن که اگر منم از اسلام رو برگردونم مردم منو میذارن کنار. راستم میگفت. امام رو مردم به اسلام شناختن، به خاطر فداکاری او، عظمت او در راه اسلام دنبالش را افتادن. همه ما همینجوری، منم همینجورم، شما هم همینجوری. و ما اگر چنانچه از این راه منصرف بشیم، منحرف بشیم، ما ضرر میکنیم. این حرکت راه افتاده، این جریان متوقف شدنی نیست.
آمار در مجلس ششم حرفای جالبی برای گفتن دارد. این مجلس 1060 نطق پیش از دستور، 2645 پیشنهاد در طرح‌ها و لوایح، 1971 تذکر آیین‌نامه‌ای در صحن عللی، 534 مورد اخطارهای قانون اساسی و نیز 436 مورد سوال از وزیران. اسفند 1382 مردم دوباره پای صندوق رأی رفتن و مجلس هفتم با ساختاری کاملا متفاوت از مجلس ششم شکل گرفت. برنامه بعدی ما را بشنوید تا از مجلس هفتم بیشتر بدانیم.
روزا برای مردم ما بسیار بسیار مهمه. چند روز تا دوم اسفند باقی نمونده و الان ما هستیم و یک انتخاب مهم. امیدوارم بتونیم به یک رأی مطلوب و درست برسیم و یک مجلس قوی و موفق شکل بگیره. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های روزی روزگاری قانون رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بخیر، خدا نگهدار.
شد پخته شد، خیلی پسندیده شد،
احساس ما این لذت تبدل باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرکه باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده سس های کچاب تبرک باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک. شبتون بخیر عزیزان همراه. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ در این لحظه به انتها میرسه و من سپاسگزارم از اینکه از ساعت 14 امروز تا همینک با ما همراه بودید و امیدوارم که همراهیتون رو ادامه بدید با همکاران بسیار خوبم در بخش سوم برنامه‌ها. برای من علیرضا تابان افتخار بود که به همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا برتر آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی، هماهنگی سرکار خانم جلیلیان در این 8 ساعت کاری خدمتگزار شما بودیم. شب بسیار آرام و دلنشینی رو براتون آرزو میکنم. زیاد عرضی نیست، کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر نکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر.